ساعت 17 شنونده رادیو فردا هستید. رهبران 20 کشور برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد تیانجین در شمال چین شدند. کایا کالاس ادعای ایران در مورد عدم صلاحیت ترویکای اروپایی برای فعال کردن مکانیزم ماشه را رد کرد. عضو شورای حوثی ها می گوید اصل فناوری موشکای این گروه از ایران است. عصر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم تازه ترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. رهبران بیش از 20 کشور جهان روز یکشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد شهر تیانجین در شمال چین شدند. شی جین پینگ رهبر جمهوری چین در مراسم استقبال از مهمانان این نشست گفت سازمان همکاری شانگهای مسئولیت بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین ترویج توسعه و رفاه کشورهای عضو خود بر عهده دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نیز بامداد یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی چین شد. سفری 4 روزه که محور آن سخنرانی در نشست اصلی و دو دیدار مهم با رؤسای جمهوری چین و روسیه عنوان شده. کرملین نیز اعلام کرده که در حاشیه این نشست ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره خواهند کرد. همزمان حساب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نیز روز یکشنبه با انتشار پستی خواستار عملیاتی شدن سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کایا کالاس روز شنبه اظهارات مقامات ایرانی درباره صلاحیت نداشتن سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد را رد کرد. کایا کالاس در یک نشست مطبوعاتی بعد از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا گفت این ادعای همیشگی ایران است، اما اگر به متن برجام و شرایطی که در آن آمده توجه کنید، ایران مدت هاست که آن شرایط را رعایت نکرده. به گفته کایا کالاس، اروپا در 30 روز پیش رو به دنبال راه حل دیپلماتیک است. او یادآور شد که اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین نگرانی‌هایی دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرف‌های اروپایی برجام روز ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روند 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا سنپ بک به دلیل برنامه هسته‌ای ایران آغاز کردند. یک عضو مجلس شورای انصار الله یمن در گفتگوی تلویزیونی که از شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نیز پخش شد گفت هیچ ابایی نداریم که بگوییم اصل فناوری موشک‌های ما از ایران است. احمد العلا در این گفتگو که شامگاه شنبه 8 شهریور پخش شد همچنین گفت حوثی‌ها از تجربه به گفته او برادران خود در ایران بهترین استفاده را کرده است. به گفته این عضو مجلس حوثی‌ها یمن توانسته کلاهک‌های خوشه‌ای را به اسرائیل شلیک کند، همان گونه که ایران در جنگ 12 روزه موشک‌های خود را به اسرائیل شلیک کرد. اواخر تیر ماه امسال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که مخالفان یمنی حوثی‌ها محموله بسیار بزرگ از تسلیحات ایرانی را که در مسیر ارسال به شورشیان حوثی بود توقیف کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک روز بعد از انتشار گزارش سنتکام آن را تکذیب کرد و در راستای فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. حوثی‌ها تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، اما مقامات تهران ادعا می‌کنند آنها در اقدامات خود مستقل عمل می کنند. اما بازگردیم به همکاری شانگهای. در حالی که چین به دنبال تعمیق نفوذ خود در سراسر اوراسیا است، شی جین پینگ رهبر جمهوری چین با پوزش از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دیگر رهبران سازمان همکاری شانگهای برای یک اجلاس 2 روزه استقبال می کند. بشنویم از رویا کریمی مجد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نارندرا مودی، نخست وزیر هند، و رهبران بیش از 20 کشور جهان در سازمان همکاری شانگهای برای نشست دو روزه در بندر تیانجین چین گرد هم آمدند. اجلاسی که شی جین پینگ آن را فرصتی برای تقویت روایت خود از نظم جهانی جایگزین می‌بیند. سازمان همکاری شانگهای که اعضای آن بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان هستند، اکنون حدود 1/4 اقتصاد جهان و نزدیک به نیمی از جمعیت کره زمین را نمایندگی می کند و چین تلاش دارد آن را به نماد رهبریش بر جهان جنوب تبدیل کند. اما فراتر از بیانیه‌های رسمی، پرسش اصلی این است که آیا این بلوک می‌تواند از اختلافات داخلی عبور کند و به بدیلی واقعی در برابر ساختارهای غربی بدل شود؟ تمرکز بسیاری از ناظران بر دیدارهای حاشیه‌ای شی و پوتین است. رابطه‌ای که به گفته تمور عمروف، پژوهشگر مرکز کارنگی، سازمان همکاری شانگهای را به نمایش پوتین شی تبدیل کرده است. برای مسکو و پکن، این سازمان به آزمایشگاهی برای هماهنگی اهداف مشترکشان برای مخالفت با نهادهای تحت رهبری غرب در اوراسیا بدل شده است. پوتین همزمان سفر دولتی گسترده تری به چین خواهد داشت و در رژه نظامی 12 مهر در پکن به مناسبت پایان جنگ دوم جهانی حضور می‌یابد. نخست وزیر هند پس از 7 سال برای نخستین بار به چین می رود. سفر او در شرایطی انجام می شود که پکن و دهلی نو پس از درگیری های مرزی خونین سال 2020 نشانه هایی از تنش زدایی نشان دادند. سفر اخیر وزیر خارجه چین به دهلی نو و فشارهای تازه واشنگتن بر هند بر سر تعرفه ها و واردات نفت روسیه بستر نزدیکی بیشتری را فراهم کرده است. انتظار می رود مودی و شی درباره کاهش تنش‌های مرزی، لغو محدودیت‌های تجاری و تسهیل صدور ویزا گفتگو کنند. سفارت روسیه در دهلی نیز از احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه پوتین، مودی و شی خبر داده است. زمانی که سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 تأسیس شد، هدف اصلی چین تعامل با آسیای مرکزی بود. اما اکنون مسکو و پکن در این منطقه بیش از رقابت به همکاری روی آوردند. لوکا آنچسکی، استاد دانشگاه گلاسکو، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید چین و روسیه هم همکار و هم رقیب هستند. اما همونطور که در آسیای مرکزی میبینیم، آنها بسیار بیشتر از آنکه رقابت کنند، همکاری میکنند. به گفته ی لوکا آنچسکی، مجموعه مشترک از ارزش‌های مطلوب اقتدارگرایان در منطقه در حال ظهور است که ممکن است زندگی را برای رژیم‌های آسیای مرکزی آسان‌تر کند. سازمان همکاری شانگهای در سال‌های اخیر توسعه یافته. ایران در سال 2023 و بلاروس در سال 2024 به عضویت کامل درآمدند. هند و پاکستان نیز در 2017 به آن پیوستند. اکنون این سازمان 10 عضو، 2 ناظر و 14 شریک گفتگو دارد. در اجلاس امسال احتمال عضویت ارمنستان و آذربایجان مورد توجه خواهد بود. این دو کشور که از سال گذشته درخواست عضویت کامل دادند، می‌خواهند در چارچوب سازمان همکاری شانگهای روابط پرتنش خود را مدیریت کنند. گرچه سازمان همکاری شانگهای برای رهبران اعضا محملی نمادین برای تعمیق مشارکت‌های خود و تأثیرگذاری بر هنجارهای اجتماعی و سیاسی خارج از نظم جهانی به رهبری غرب است، اما شکاف‌های درونی همچنان پاشنه آشیلان است. نمونه بارز اختلاف نشست وزیران دفاع در ماه ژوئن بود که هند حاضر نشد بیانیه علیه حملات اسرائیل به ایران را امضا کند، به این دلیل که بیانیه به حملات مرگبار علیه گردشگران هندو در کشمیر اشاره‌ای نکرده بود. یونس شریفلی، پژوهشگر پروژه چین و جنوب جهانی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است این اجلاس آزمونی است برای اینکه ببینیم آیا سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند به یک سازمان منسجم تبدیل شود یا همچنان پلتفرمی پراکنده باقی خواهد ماند.
از رویا کریمی مجد می‌شنیدیم. و اما وزیر جهاد کشاورزی ایران روز یکشنبه با هشدار درباره شرایط سخت کشور در تامین امنیت غذایی گفت خشکسالی‌های بی‌سابقه، وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و کاهش منابع دولتی از جمله دلایل این وضعیت است. غلامرضا نوری قزلجه ضمن تاکید بر رشد بیش از 5% در بخش کشاورزی از کاهش منابع به ویژه منابع ارضی برای تامین امنیت غذایی به دلیل مصالح ملی خبر داد و افزود دولت در تامین این منابع سخت گیری می کند. او توضیحات بیشتری درباره این مصالح ملی ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که منابع خبری داخلی گزارش دادند که تولید گندم در سال جاری با کاهش بی سابقه 35 تا 40 درصدی روبرو شده است. عزیزان، سری بزنید به رادیو فردا.com وبسایت ما و خبرها را اونجا بیش از این دنبال کنید.